از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار از سوی شورای عالی کار اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. نمایندگان مجلس بند مربوط به افزایش 10% دستمزد کارگران بخش‌های دولتی در تبصره 12 بودجه سال 1401 را حذف کردند. حذف این افزایش پس از آن اعلام شد که کارگران شاغل در بخش‌های دولتی بارها به اقدام دولت ابراهیم رئیسی اعتراض کرده بودند. از جمله همزمان با تصمیم گیری در مورد این بند، کارگران در مقابل مجلس تجمع کرده بودند.
تورم 100%، حقوق ما 10%.
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 عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز.
عزا عزاست امروز، روز عزاست.
افزایش 10% دستمزد کارگران بخش‌های دولتی در شرایطی از سوی دولت در نظر گرفته شده بود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، چند روز قبل در ساری گفته بود دولتش به دنبال متناسب سازی دستمزد هست. حال افزایش دستمزد کارگران بخش‌های دولتی برابر با حداقل دستمزد ماهانه تعیین شده برای کارگران از سوی شورای عالی کار است. حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار حدود 57% افزایش یافته است. کارگران بازنشسته نفت در چندین شهر از جمله تهران، اصفهان، شیراز و شاهینشهر برای پیگیری مطالبات صنفی خود تجمع کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضهای کارگران پیمانی نفت، مطالبات تجمع کنندگان شامل افزایش پرداخت مستمری ها، پرداخت معوقات 10% سال 99، پیگیری وضعیت کارگران بازنشسته پیش از موعد و همسانسازی حقوق بازنشستگان و بازماندگان همسحت با شاغلین بودند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تجمع کردند. در پی این تجمع، در نشست مشترکی بین نمایندگان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران با سرپرست و نماینده حقوقی این گروه، مسئولان شورای تامین استان خوزستان، نهادهای امنیتی، مدیر کل اداره کار و نماینده صنایع و معادن، توافق‌هایی به سود کارگران به دست آمد. از جمله این توافق‌ها پرداخت عیدی آخر سال و پاداش 1,000,000 تومان به کارگران، تأمین نقدینگی مورد نیاز گروه ملی صنعتی فولاد ایران و افزایش پاداش بهره‌وری به صورت خودکار بودند. میثم آل‌مهدی، فعال کارگری ساکن سوئیس:
چیزی که نمایان می‌کنه اعتراضات کارگران فولاد و اون آگاهی و اون خودباوری و رشدی که در درون اعتراضات کارگران فولاد خیلی راحت میشه دید، یعنی ملموس این رشد، وقتی نگاه کنیم به 3 سال گذشته اعتراضات کارگران فولاد و روند احتسابات و اعتراضاتشون، می‌دیدیم که 3 سال پیش وارد یک احتساب فرسایشی شده بودن و تا 37 روز رژه می‌رفتن، رژه‌های باشکوهی توی شهر می‌رفتن، اما به سمت فرسایشی می‌رفتن. اما این بار نگاه می‌کنیم که این آگاهی کارگران فولاد، 3 روز احتساب می‌کنن و در شهر اهواز روبروی استانداری ما داریم در مورد شهر اهواز صحبت می‌کنیم و در مورد شهری که پر از اعتراض داریم صحبت می‌کنیم، از یک شهری که حدوداً بین مسائل امنیتی در ایران خطوط قرمز امنیتی رو داره و داریم در مورد اون شهر صحبت می‌کنیم و حتی از لحاظ اقتصادی و از لحاظ ساختار اقتصادی ایران نقش بسیار مهمی رو داره، شهر ترانزیتی هست و کارگران فولاد دارن میرن احتساب میکنن و خیابون‌ها رو می‌بندن. خب قاعدتاً این اتفاق توی یک شهر معمولی نمی‌افته، توی یک نقطه مهمی داره این اتفاق می‌افته و دیگه نمی‌برن به سمت فرسایشی، بلکه مطالباتشون روی زمین می‌ذارن و از اون جایی هم که دولت به قدرت این کارگران هم باور داره و قدرت سازماندهیشون در برگزاری اعتراضات و راهپیمایی‌های باشکوه اطلاع کامل از این داره و میدونه این پتانسیل کارگران فولاده، برای همین دولت هم نمیره با کارگران فولاد سر نقطه بازی بشینه، وعده هایی رو میده، وعده های جدی میده، خب حتی اگر عملی نشه، ولی روی کردی که داره اتفاق میفته و شکل و شمایل احترازاتی که داره اتفاق میفته، داره یک پتانسیل جدیدی از درون جنبش کارگری اتفاقا به مردم نشون میده که چگونه میشه سازماندهی کرد، چگونه میشه با تاکتیک احتراز کرد و احترازهای فرسایشی رو تبدیل بکنه به احترازاتی که به سمت مطالبه گر بشه، که مطالبه شو به دست بیاره.
این فعال کارگری اشاره میکند
کارگران فولاد اگر ما اعتراضات گذشتهشون رو نگاه بکنیم، بعد از 37 روز شورای تامین استان پیداش میشه و یا شورای تامین استان بعد از گذشت چند روز پیداش میشه، اما در این اعتراضات دقیقاً با دادن فراخوان، اول یک فراخوانی داده میشه، بعد شورای تامین میاد قبل از اینکه کارگران به خیابون بیاد، میاد و در درون شرکت وعده‌هاش میده و این وعده‌ها هم برگرفته. این نیست که همیشه این وعده‌ها در پشتشون فقط معیار دروغ رو نگاه بکنیم که وعده های این که داده نمیشن، نه، این وعده ها بعضی وقتا برگرفته از ناتوانی اون مجموع آدم هایی که به اصطلاح میخوان بیان و با کارگرها بشینن، مجبورن وعده ای بدن تا آروم بکنن. اما کارگران فولاد علیرغم کل وجود شورای تامین به خیابون میرن، یعنی اینکه شورای تامین از ساختار ترس و دلهور بازی ها کارگران فولاد تجاوز میکنن و میرن توی خیابون اعتراض میکنن، اعتراض خودشون ثبت میکنن و مجبور میکنن دوباره شورای تامین بیاد و این بار وعده های جدی بده، مدیر عامل اون شرکت عوض بشه و این بار وعده های سفت و سختی داده میشه و علی‌رغم تمام این وعده و تمام این دروغ ها هنوز کارگران فولاد به اون شکل صحبت میکنن که آره ما اینها هستن و اگر وعده هامون اجرا نشه قدرت کارگری رو خواهیم دید. و این مسئله بسیار مهمیه و نگاه بسیار مهمیه که باید به این احتراز نگاه بکنیم.
مدیرعامل و مسئولان کارخانه سیمان خمسه در زنجان 4 تن از کارگران این واحد صنعتی را اخراج کردند. به گزارش کانال‌های تلگرامی متعلق به تشکل‌های کارگری و صنفی، دلیل این اخراج پیگیری مطالباتی مانند تغییر شیفت کاری، انتخاب نماینده کارگری و افزایش دستمزد بوده است. این گزارش‌ها همراه با انتشار یک فیلم در مورد اعتصاب و تجمع کارگران سیمان خمسه بود. در این حال خبرگزاری ایلنا از اخراج تنها 3 کارگر خبر داد و به نقل از یکی از مدیران بخش اداری کارخانه اعتصاب کارگران را رد کرد. او این 3 کارگر را به وارد آوردن آسیب به اموال کارخانه و درگیری با برخی از مدیران اداری مجموعه متهم کرد. اما اصغر نجاری دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان با رد این اتهام دلیل تجمع کارگران در محوطه کارخانه را اخراج 4 تن از کارگران به دلیل اعتراض به شرایط و شیفت‌های کاری دانست. به گفته ای او این 4 تن نمایندگان کارگران این کارخانه بودند. در همین حال علی کریمی مدیر روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان عنوان کرد که این 4 کارگر پس از پایان مدت قرارداد و تمدید نشدن قرارداد امکان اداره کار پیدا نکردند. جزئیات این موضوع را از پرویز یاری روزنامه‌نگار زنجانی می‌شنویم.
کارخانه سیمان خمسه زنجان تنها چند روز مونده به نوروز 1401 کارگران معترض این کارخانه را به صورت دست جمعی اخراج کرده. انتشار خبر اخراج این کارگران هم واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته. مدیران کارخانه سیمان خمسه در گفتگو با رسانه‌ها مدعی شدند که اخراج کارگران به دلیل آسیب زدن به اموال کارخانه و درگیری با برخی مسئولین کارخانه اتفاق افتاده. مدیران کارخانه حتی دلیل تجمع اعتراضی کارگران که فیلم و تصاویر هم به شکل گسترده‌ای منتشر شده رو به علت قطع برق و گاز و توقف تولید معرفی کردند. متاسفانه مسئولین دولتی استان زنجان هم در واکنش به این حادثه نه تنها حمایتی از کارگران نکردند که مدیر روابط کار اداره کل تعاون زنجان اساساً ممکن اخراج کارگران شده و مدعیه که با اتمام قرارداد کارگران با آنها تسویه حساب شده، اما ادعای مسئولان کارخانه با واقعیت سنخیتی نداره. کارگران کارخانه سیمان خمسه سال هاست به شرایط نامناسب کار در این کارخانه معترضند. تی یک ماه اخیر هم دست کم 2 بار به صورت دست جمعی تجمع کردن و خواستار افزایش حقوق کارکنان، اصلاح وضعیت شیفت ها، دادن وعده غذایی گرم و دریافت حق بهره‌وری شدن. کارگران بارها با مسئولین مختلف در زنجان گفتگو کردن، با اونها نامه نوشتن و با انتخاب 4 نفر از بین خودشون به دفعات با مدیران کارخانه درباره مطالباتشون مذاکره کردن. اما مدیران کارخانه نه تنها اهمیتی به مطالبات کارگران ندادند که چند روز پیش 4 نماینده کارگران سیمان خمسه را از کار اخراج کردند. تجمعی هم که تصاویر و ویدیوهاش رو در روز 23 اسفند منتشر شد. تجمع دست جمعی کارگران این کارخانه در حمایت از کارگران اخراجی بود. کماکان این کارگران به رغم اعتراض‌های صورت گرفته سر کار بر نگشتند. متاسفانه فشارهای امنیتی و ممانعت از تشکیل تشکل‌های قوی و مستقل کارگری در استان زنجان و حتی ایجاد برخی تشکل‌های موازی وابسته به دولت در این استان باعث شده که رسیدن کارگران این استان به حقوق خودشون با مشکل مواجه بشه.
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در تبریز، کرمانشاه و اردبیل در مقابل اداره‌های کل تامین اجتماعی این شهرها تجمع کردند. آنها به سطح نازل مستمری‌ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود اعتراض کردند و خواستار افزایش مستمری خود شدند. همچنین ده‌ها تن از بازنشستگان شرکت مخابرات در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان در مقابل ساختمان وزارت ارتباطات تجمع کردند. در جریان این تجمع یکی از فرماندهان نیروی انتظامی خواستار پایان تجمع شد، چرا که به گفته ای او این تجمع بدون مجوز بوده است.
به خاطر اینکه 30 سال زحمت کشیدید، حرمت دارید و احترامتون واجبه. ما رفتیم صحبت کردیم داخل. آقایون 11 تا مجموعه داره وزارت. یکیش هم همین مخابرات شماست. مخابرات شما هم مدیریتش و مدیر عاملش سردار جنگل که خود بهتر از من میدونید
سردار جنگل فسادگونه است.
از اون طریق پیگیر بشید. اینجا موندن آقای محترم برای شما، اینجا هیچ تعهدی به جوابگوی شما ندارد.
ای خاک بیسر
شرکت مخابرات.
جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد در دامغان، اصفهان و تهران در مقابل کانون بازنشستگان شرکت فولاد دامغان، ساختمان صندوق مرکزی فولاد در تهران و صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان تجمع کردند. آنها از جمله خواستار همسانسازی مستمری خود شدند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار برای سال آینده 57.4% افزایش یافت. اعلام این خبر با تبلیغات گسترده مسئولان و حتی شماری از اعضای تشکل‌های رسمی کارگری همراه بود که از افزایش قدرت خرید کارگران سخن گفتند. بر اساس توافق اعضای شورای عالی کار، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار از 2,655,000 تومان به بیش از 4,170,000 تومان رسید. همچنین حق مسکن از 450,000 تومان به 650,000 تومان در ماه افزایش یافت. البته این پیشنهاد برای اجرا نیازمند تصویب هیئت دولت است. به علاوه مبلغ بن خاربار از 600,000 تومان به 850,000 تومان افزایش یافت. خبرگزاری ها گفتند که با افزایش 57.4% حداقل دستمزد 1401 و محاسبه سایر مزایای شغلی و جانبی دریافتی کارگران به بیش از 6,700,000 تومان افزایش یافته است. البته کارگرانی که 2 فرزند داشته باشند. اما آیا قدرت خرید کارگران افزایش یافته است؟ آن هم در زمانی که به گفته کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفری در سال 1400 نزدیک به 9 میلیون تومان اعلام شده بود. پیش از آن هم سبد معیشت ماهانه سال 1400 بر اساس آمارهای اعلام شده از جمله از سوی سازمان بهزیستی حدود 11 میلیون تومان اعلام شده بود. باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول این قانون باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفره تعیین شود. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
اساسی ترین اقدام ضد کارگری در ایران به مسابقه اصلی ترین شکل تهاجم به زندگی کارگران موضوع تعیین حداقل مزد زیر خط فقر، مزدی که با دست به یکی کردن دولت و کارفرما پشت درهای بسته بدون حضور نماینده مستقل کارگری تعیین میشه و بعد هم به شکل مصوبه به اون وجهه قانونی هم میدن. واقعیت اینه که با توجه به آشفتگی اقتصادی که در ایران شاهدیم و رشد نرخ تورم نجومی و بالا رفتن لحظه‌ای قیمت اقلام اساسی، قدرت خرید کارگر به شدت پایین اومده. اداره زندگی و به اصطلاح امرار معاش با دستمزدهای همیشه زیر خط فقری که تحمیل شده به معنای واقعی سخت و حتی غیر ممکن شده و از طرف دیگه هم معوقات مزدی هم به این بحران معیشت دامن میزنه. دولت و رسانه‌های وابسته به حکومت برای رقمی که تعیین شده با فریبکاری هیاهوی تبلیغاتی به راه انداختن، به گونه‌ای که وانمود می‌کنند این رقم افزایش بی‌سابقه بوده و دریافتی کارگر به بالای 6 میلیون تومان می‌رسه و با این دستمزد قدرت خرید کارگر بالا میره، در حالی که در واقع حداقل دستمزد الان از 2,650,000 تومان به 4,079,000 تومان رسیده. افزایشی که بر پایه حقوق صورت گرفته چیزی حدود 1.5 میلیون تومانه و رقمهایی که دولتی ها روی اون مانو میدن جمع و ترکیب اعداد و ارقام مربوط به مزایایی مثل حق مسکن و بن خاروبار و اینهاست که بخش کم و ناچیز دستمزد رو شامل میشن. ضمن اینکه این نکته رو هم باید بهش توجه بکنیم که افزایش تبلیغاتی 57% تنها برای کارگران اعمال میشه که کف حقوق رو دریافت میکنن یا همون حداقل مزد رو میگیرن و باقی سطوح مزدی تنها 38% افزایش شاملشون میشه. حتی اگر بپذیریم خط فقری که خود اینها تعریف کردن و سبد معیشت حدود 9 میلیون تومانی که خودشون رقمش رو اعلام کردن درسته که البته با رقم‌های واقعی بسیار فاصله داره، باز بین این رقم تعیین شده با اون سبد معیشت فاصله و شکاف عمیق وجود داره و به اصطلاح باز هم سقوط کارگر به پرتگاه فقر با این دستمزد عمیق‌تر میشه. نکته مهم دیگه اینه که ما میلیون‌ها کارگر رو داریم که مشمول قانون کار نیستن، یعنی یا در کارگاه‌های به اصطلاح زیرزمینی و غیر رسمی مشغولن و یا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی کار می‌کنن و یا مشغول کار در کارگاه‌های زیر 10 نفر هستن که این حداقل دستمزد هم شامل این طیف از کارگران نمیشه. در مجموع سیستمی که از بالا برای کارگر تصمیم می‌گیره و مزدش رو تعریف و مشخص می‌کنه بدون در نظر گرفتن واقعیات زندگی و با توجه به افزایش مداوم قیمت کالاهای مصرفی، حتی به هزینه‌های خورد و خوراک خانواده‌های کارگری هم به طور کامل توجهی نکرده و با دستمزد خفتباری که اعلام شده باقی نیازهای زندگی کارگر رو کاملا ندیده گرفته و برای اون ارزشی قائل نشده و سیستم اقتصادی پر هرج و مرج و آشفته و ناکارآمد موجود تلاش میکنه جبران کسری‌هاش و تضمین سودش رو با تحمیل فقر و فلاکت بیشتر از طریق پایین نگه داشتن دستمزدها جبران کنه.
در این حال تشکل‌های مستقل کارگری و نیز شماری از اقتصاددانان نسبت به افزایش نرخ تورم در سال آینده و کاهش قدرت خرید کارگران هشدار دادند. در همین ارتباط تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تصویب 16 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران شدند. اما افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران از سوی شورای عالی کار اعتراض شماری از تشکل‌های کارفرمایی را به دنبال داشته است. برای مثال محمد رضا بنی تبا سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا از درخواست این انجمن در راستای افزایش 5% قیمت تمام شده محصولات لبنی به دلیل افزایش 57% دستمزد در سال 1401 خبر داد و گفت اگر دولت قیمت‌ها را اصلاح نکند شرکت‌ها ضرر هنگفتی خواهند دید. همچنین علی شریعتی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به ایسنا گفت که با اجرای سیاست افزایش 57% دستمزد خطر فشار بر بنگاه‌های اقتصادی در سال 1401 وجود خواهد داشت. در مقابل این انتقادها محمد رضا تاجیک نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورای عالی کار به خبرگزاری ایلنا گفت که افزایش دستمزد که به توصیف او کارفرمایان پتک کرده و بر سر این شورا میکوبند از اساس صحت ندارد. او تأکید کرد که آنچه اتفاق افتاده یعنی افزایش 57% دستمزد فقط حفظ قدرت خرید کارگران است و نه افزایش دستمزد. نظر صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ را می‌شنویم.
هر سال این انتقادات صرف نظر از این که چه مقداری به دستمزد کارگرها افزوده بشه به طور رسمی از طرف یه عده‌ای از کارفرماها مطرح میشه. اینا بیشتر کارفرمایی هستن که مال بخش بازرگانی هستن و اون کارگرهای بخش صنعتی همی خودشون و البته نمایندگان همین گروه بخش بازرگانی توی شورای عالی کار بودن و این مصوبه را امضا کردن. دوم اینکه سهم دستمزد در تهیه کالا و تولید 10%، یا حد اکثر 10% اونجور که خودشون گفتن. بنابراین این 10% سهمی که حقوق کارگر داره تأثیر چندانی در قیمت ها نداره، برعکس مسائل دیگه هست که باعث بالا رفتن قیمت ها میشه که البته اونم کارفرما میکشن روی کالاهای تولید شده یا خدماتشون، اونم مثل مالیات و گرون شدن مواد اولیه و سوخت و غیر ذالکه. که خب تفاوتی که بین کارفرما با کارگرا در اینجا وجود داره اینه که کارفرما میتونن بکشن رو جنساشون رو قیمتاشون و کالایی که تولید میکنن، ولی کارگرا نمیتونن. بنابراین کارگرا هستن که در مقابل این مقدار اندک افزایش دستمزد که به قول خودشون و بنا به مثلا اون تعیین سبد خاربار که با همدیگه توافق کردن در شورای عالی کار 8,900,000 تومان، حالا این حقوقی که اضافه شده قریب 4,200,000 تومانه که کمتر از نصف اون سبد هزینه خانوار هستش.
آقای کارگر اضافه می کند
کارگر چه کار باید بکنه وقتی که هزینه زندگی اینقدر بالاست و اون کارفرماها متاسفانه هیچ وقت به این فکر نمی کنن که آخه تکلیف کارگر چیه؟ که واقعیت اینه که اینا همشون سودای خوب میبرن و سوداشون دلیلش هم اینه که خب میکشن رو کالاهاشون، تا حالا اینجوری بوده، در حالی که دستمزد خوب پایین بوده و کارگرها هستن که باید برن همون کالاها رو با قیمت خیلی بالاتر و با دستمزد کمتر از همون کارفرما و از اونایی که این خدمات این کالاها رو تولید و ارائه میکنن بخرن. و این جنجالایی هم که راه افتاده بیشتر بعضن برای جا انداختن این دستمزد واقعا خط مرگه، و اگر نه که خود همه اینا میدونن این آقایون که این با این 4,500,000 تومان هزینه دو هفته یه خانواده کارگری همون 3.3 نفری همی نیست.
در همین حال فرانک چالاک فعال سیاسی در ایران با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد تعیین شده برای سال آینده حتی پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران در سال جاری نیست، در مورد وضعیت کارگران زن عقیده دارد.
اما با این حال این نگرانی با توجه به اینکه قیمت تمام شده کالا و خدمات، با توجه به تورم سالیانه، مالیاتی که در نظر گرفتن و افزایش هزینه‌های حمل و نقل و حامل‌های انرژی و غیره در زنجیره تامین به وجود خواهد آورد، کارفرمایان هم در صدد این هستند که این افزایش قیمت رو به افزایش حقوق و دستمزد که در محاسبات اقتصادی کالا و خدمات نهایتاً 10% قیمت تمام شده رو شامل میشه نسبت بدن. این بیم وجود داره که در سال جدید شاهد تعدیل نیرو باشیم. از اونجا که با نگاه مردسالارانه‌ای که در تمامی مباحث در کشور وجود داره، این مبحث در بحث سرپرستی خانوار هم اینطور دیده میشه که مردان معمولاً تامین کننده هزینه‌های جاری خانواده هستند. بنابراین بیمه این میره که در این تعدیل‌ها زنان سهم بیشتری رو داشته باشند و اولین قربانیان زنان سرپرست خانوار هستند که طبق سرشماری سال‌های گذشته حدود سال 95 تقریبا نزدیک به 3.5 میلیون زن سرپرست خانوار داشتیم. با توجه به ضریب رشدی که در نظر گرفته شده الان نزدیک به حدود 4 میلیون زن سرپرست خانوار ما داریم و از این میان چیزی حدود کمتر از 10% اونها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و ما باقی معمولا در بنگاه‌های اقتصادی به کار گرفته میشن که مشمول قوانین وزارت کار هم نیستن و در عمل به علت نیاز مجبور هستند با شرایط سخت‌تر و با دستمزد پایین‌تر مشغول به کار بشن. و در حال حاضر شاهد این هستیم که در رابطه با این نوع فعالیت‌های غیر رسمی هیچ نوع نظارت و پایشی هم وجود نداره و در مورد این موضوع و این نوع کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ابداً بحثی نمیشه و صحبتی صورت نمیگیره و قانونی هم برای اون تدوین نمیشه.
خانم چالاک همچنین میگوید
با توجه به اینکه در تعدیل نیرو ترجیح کارفرما بر این هستش که نیروی کاری رو حفظ بکنه که حداقل حقوق و دستمزد رو با راندمان بیشتر کاری استخدام بکنه، پیش بینی میشه که زنان در معرض آسیب بیشتری بشن. به لحاظ اینکه زنان به طور مشخص اگر مشمول قوانین وزارت کار باشن میتونن از بسیاری از مرخصی‌ها مثلا دوران بارداری یا زایمان و شیردهی استفاده بکنن و در اون دوران هم مجبور نیستن کار بکنن و حقوقشون رو دریافت کنن، در حالی که خب کارفرما باید نیروی کار جایگزین براش در نظر بگیره و با این شرایط باید دو نفر رو حقوق بده که براش توجیه پذیر نخواهد بود. به خاطر همین هستش که من فکر میکنم که هم در استخدام های جدید و هم در تعدیل نیرو این موارد از طرف کارفرما لحاظ بشه و ما شاهد بیکاری بیشتر زنان در جامعه باشیم در سال جدید. به طور کلی اگر تمهیداتی برای این نوع رفتارها صورت نگیره، تبعات و آسیب‌های اجتماعی پیکره زنان شاغل رو در بر خواهد گرفت و گسترده‌تر خواهد شد. یعنی نرخ مشارکت اقتصادی زنان که در حال حاضر نصف مردان هست، به عبارت دیگه میزان بیکاری زنان دو برابر مردان هستش، بیشتر خواهد شد و جنسیت باعث رشد زنان شدن فقر خواهد شد که آثار و تبعات فراوانی رو بر پیکره جامعه زنان و به طور کلی